در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام، وقت بخیر. من فهیمه خضرحیدری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه است، 12 مهر، ماه زیبا، 4 اکتبر از تقویم میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، استودیو خبر رادیو فردا. سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این مجله کلی خبر و گزارش دست اول تهیه کردند که با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون که این مجله رو با هم کلید بزنیم، شما رو میسپارم به همکار عزیزم رضا جمالی که با تازه ترین خبرها از ایران و جهان به سوریه خبر اومده. اینجا در کنار من نشسته. رضا سلام، خوش اومدی به استودیو و ما اومدیم که خبرها رو بشنویم با صدای خوب تو.
سلام بر تو فهیمه و شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که گلوله باران شمال عراق از سوی سپاه پاسداران ایران باعث آواره شدن دست کم 884 خانوار کرد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در اردوگاه‌های آوارگان کرد در شمال عراق که برای اسکان این آوارگان برپا شده، خطر شیوع بیماری‌های مختلف وجود دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید خانواده‌های آواره در این اردوگاه‌ها بدون برق و آب آشامیدنی سالم زندگی می‌کنند و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. نرخ جدید دیه در ایران برای آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده 67.5 میلیون تومان و برای آنچه ماهای حرام خوانده شده 90 میلیون تومان اعلام شد. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا گفته است که این نرخ بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت رئیس قوه قضاییه تصویب شده است. پیش از این نرخ بیمه در آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده بود 90 میلیون تومان اعلام شده که شرکت‌های بیمه گفته بودند قادر به پرداخت چنین مبلغی بدون افزایش تعرفه‌های بیمه نیستند. مهدی جعفری رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرده 17 میلیون ایرانی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک عضو هستند. این در حالی است که وبسایت فیسبوک در ایران فیلتر شده است و ورود به این سایت نیاز به فیلتر شکن دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جعفری روز دوشنبه گفته است فضای مجازی و اینترنت در جامعه ایران تاثیرگذار است و در این فضا فیلترینگ نمی‌تواند کارایی داشته باشد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت آخرین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه غیر قابل قبول است. این پیشنویس حکومت سوریه را به دلیل نقش آن در خشونت‌ها و ناآرامی‌های این کشور محکوم می‌کند. پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه توسط کشورهای اروپایی تهیه شده و قرار است اواخر وقت امروز سه‌شنبه برای رأی‌گیری منتشر شود. وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه پولی یورو در حال اتخاذ تصمیم درباره پرداخت 8 میلیارد یورو کمک مالی به یونان را به تعویق انداختند که حساب‌رسان بین‌المللی نیز در حال بررسی میزان آمادگی یونان برای دریافت این کمک هستند. فرین،
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. منو فرین اسممون شبیه همه ولی من فهیمه هستم. بریم با هم ببینیم که برای این شامگاه همکارانم در تحریریه براتون چه تدارک دیدند. بالاخره مقصر کیست؟ بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران را چه کسانی رقم زدند؟ غلام حسین محسنی اژه‌ای پاسخ می‌دهد.
خود مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل بانک ملی چطور؟ آیا اونها هم مقصرند؟ آیا قاصرند؟ آیا صرفا نظارت نکردند؟ و یا نه؟
حکم 2 سال زندان برای قاسم شعله‌سدی وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس در ایران. همسر آقای شعله‌سدی گلایه‌هایی دارد.
ما هیچ کوشش نوایی نداریم که بخوایم دادخواهی کنیم یا اینکه به ما جوابگو باشن. نه آقای دادستان نه دادگاهی تو به ما جوابگو نیست.
و 13 مهر سالگرد درگذشت صدایی است که دوستش می‌داریم، فریدون فروغی.
جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا.
اینها و خیلی بیش از اینها البته در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، همه رو با هم شریک بشیم. خب با یک گزارش علمی که همکارم علیرضا طاهری آماده کرده این مجله رو با هم کلید می‌زنیم. سه دانشمند آمریکایی با کشفی خیره‌کننده جایزه نوبل امسال در رشته فیزیک رو از آن خود کردند. بر پایه این کشف، انبساط یا گسترش کیهان یا همین جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، دم به دم شتاب و سرعت بیشتری می‌گیرد و در نتیجه ای بسا که جهان و گیتی ما روزی به یک پارچه یخ بدل گردد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع جالب با هم بشنویم.
دانشمندان بیش از 90 سال است که می‌دانند بر اثر بیگ بنگی که 14 میلیارد سال پیش روی داد، کیهان یا جهان ما رو به انبساط و گسترش می‌رود. اما کشف این که این انبساط رو به شتاب بیشتری دارد و برخلاف نظر و نتیجه‌گیری‌های عده‌ای رو به کندی نمی‌رود، جامعه پژوهشگران علمی جهان را به لرزه درآورده است. کمیته نوبل در بیانیه‌ای در معرفی سه دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل امسال در رشته فیزیک می‌گوید اگر این انبساط به شتاب گرفتن هرچه بیشتر خود ادامه دهد، معنایش این است که جهان ما سرانجام یخ خواهد بست. یخ خواهد بست و یک پارچه یخ خواهد شد. بوری یوهانسن، دبیر همین کمیته، امروز در استکهلم، پایتخت سوئد، اعلام کرد:
This discovery of the accelerating expansion of the universe is a milestone for cosmology.
کشف انبساط با شتاب و روزافزون کیهان نقطه عطفی در علم گیتی شناسی است. تاریخچه انبساط کیهان بینشی درون نگرانه برای شناخت تحول و تکامل کیهان و شاید سرنوشت عاجل و نهایی آن به ما می بخشد.
نیمی از 1,500,000 دلار پاداش نقدی جایزه نوبل در رشته فیزیک امسال به ساول پرلماتر خواهد رسید و نیمه دیگر به آدم ریس، دانشمند آمریکایی، و براین شمیت، زاده آمریکا و مستقر در استرالیا، که در تیمی جداگانه پژوهشی همانند پژوهش‌های ساول پرلماتر را پیگیری می‌کنند. براین شمیت در پی اعلام نام برندگان امسال این جایزه روز سه‌شنبه امروز در کنفرانسی خبری تلفنی گفت: سرانجام پژوهش‌های ما این است که این نتیجه جنون‌آسا را پیش روی جهانیان بگذاریم. این نتیجه را که جهان ما در حال سرعت گرفتن است. در همین کنفرانس خبری، براین شمیت اذعان کرد که این کشف خود او و یارانش را نیز به وحشت انداخته است. سه دانشمند آمریکایی یاد شده با رصد کردن ستارگان در حال انفجار در دوردست به این نتیجه‌گیری مدهش رسیدند. گمان می رود که این روبه شتاب رفتن ناشی از انرژی تاریک باشد، هرچند که دانشمندان کیهانشناس درباره این انرژی تاریک اطلاعات چندانی ندارند. بر پایه برآورده آنان، انرژی تاریک که نوعی کشش واژگون یا جاذبه وارونه است، ماده ای را که به آن نزدیک می شود از خود می راند و پس می زند. بر پایه گمانه‌زنی‌ها، سه چهارم از جهان و گیتی ما را همین انرژی تاریک تشکیل می‌دهد. ساول پرلماتر، 52 ساله، رئیس طرح کیهان‌شناسی سوپرنووا در آزمایشگاه ملی برکلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا است. سوپرنووا به ستاره‌ای در حال انفجار اطلاق می‌شود که پیش از رسیدن به مرحله محو تدریجی از دیدرس میتواند میلیاردها بار از خورشید روشن‌تر گردد. دیگر برنده جایزه نوبل فیزیک امسال، براین شمیت، 44 ساله نیز، رئیس تیم کاوش سوپرنووای موسوم به هایزد در دانشگاه ملی استرالیا است که در این افتخار با آدم ریس، 42 ساله، استاد فیزیک و نجوم دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا شریک شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 9 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران گذشته. غلام حسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب 80 دقیقه در یک برنامه تلویزیونی از جزئیات پرونده صحبت کرد که هفته هاست بر صدر اخبار رسانه‌های ایران نشسته است. پرونده فساد مالی بی سابقه ای با رقم حیرت انگیز 3 میلیارد دلاری که حتی پا از مرزهای ایران هم بیرون گذاشته. آرش حسنی و همکارم نگاهی کرده به مهمترین گفته‌های دادستان کل کشور که به طور ویژه مسئولیت رسیدگی به این پرونده تاریخی رو هم بر عهده داره. با هم بشنویم.
دوشنبه شب ساعتی پس از این توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی که رسانه‌ها را به خیشتنداری فرا می‌خواند،
خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی میهمان گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بود تا اطلاعات تازه‌ای از این پرونده جنجالی را به گوش مردم برساند، از جمله آن که رقم واقعی این تخلف مالی بزرگ را روشن و مشخص اعلام کرد.
گفته شده 3000 میلیارد، بیشتر گفته شده، کمتر گفته شده، هر کدوم از اینا مبنایی داره. کل اعتبار اسنادی گرفته شده از اول تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات عمدتاً اینها، بله همون مبلغ 3000 میلیارد هست، اما به این معنا نیست که کل 3000 میلیارد برنگشته و همه اونها بر اساس باطل و برخلاف مقررات بوده. نه، و این مبلغی گفتن 1700 یا 1800، این مقدار باقی مانده هستش که هنوز وصول نشده و الان بانک ملی و بانک صادرات درگیر هستن.
محسنی اژه‌ای در این گفتگوی ویژه با طرح پرسش‌های متعددی مسئولیت شکل‌گیری این فساد مالی گسترده را متوجه مخاطبان این پرسش‌ها دانست.
این دو تا شعبه مسلماً مقصر، منطقه مقصر هستش بدون تردید، حداقلش در بانک صادرات منطقه و سرپرست منطقه هم مسئول هست، اما خود مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل بانک ملی چطور؟ آیا اونها هم مقصرند؟ آیا قاصرند؟ آیا صرفا نظارت نکردند و یا نه غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره از موارد هم مطلع بودند؟
در حالی محسنی اژه‌ای دوشنبه شب پاسخگوی پرسش‌های پرتعداد پیرامون این پرونده بود که بسیاری از بینندگان برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی پای برنامه 90 در شبکه 3 نشسته بودند که البته پربیننده ترین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی نیز از حاشیه های این پرونده بی نصیب نبود.
الان بدهی ها چقدر بوده؟ چقدر هسته شده؟
تا چیزیش که الان استخراج شده 11 میلیارد.
11 میلیارد. الان 11 میلیارد تومان با پارسا باشگاه سپاهان.
ببینید مال 88 89. الان
آقای تا 3000 میلیارد خیلی آره خیلی فاصله.
اوه
11 میلیارد که اصلا عددی نیست.
یکی از کشمکش‌های چند هفته اخیر پس از انتشار خبر فساد مالی بحث بر سر آن بوده که کدام نهاد یا سازمان این فساد را کشف کرده است. دولتی‌ها خود را کاشف این فساد می‌دانند و دستگاه قضایی زیر مجموعه خود را.
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بودیم.
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سویی داره جلو می رود.
اما دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه دوشنبه شب چگونگی کشف این ماجرا را اینگونه توضیح داد.
یکی از بانک هایی که تنزیل کرده بود با مشکل برمی خوره، میاد مراجعه میکنه به بانک صادرات که آقا این السی شما باز کردید، موعدش هم رسیده، الان بانک شعبه شما پول رو نمیده. کو کجا چی؟ یعنی به این ترتیب در واقع، و الا هیچ دستگاه دیگه نمیاد مثلا این مسئله در حین بازرسیش این رو کشف بکنه.
دیگر نگرانی بزرگ افکار عمومی درباره این پرونده سرنوشت تسهیلات و اعتباراتی است که در جریان این فساد مالی از شبکه بانکی خارج شده. اعتبارات و تسهیلاتی که غلام حسین محسنی اژه‌ای چندان نگران آنها نیست.
این مقدار دینی که الان اینا دارن یا این مقدار اختلاسی که صورت گرفته، حالا به تعبیر آقایون که میگن اختلاس، یا بالاخره این مالی که از بانک رفته، به احتمال بسیار قوی الان مال وجود داره، دارایی وجود داره.
مسئول رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران در پایان گفتگوی خود دلیل اصلی شکل گیری چنین تخلفی را این چنین بازگو کرد.
قانون ضعف داره، ساختار ضعف داره، مقررات سیستم بانکی ما بدون تردید ضعف و اشکال داره. اما مهمتر از این مسائل دو تا عامل بوده: یک، عدم نظارت، دو، مجری بد.
به گفته یه دادستان کل کشور، اگرچه تا کنون در پیوند با پرونده تخلف 3000 میلیارد تومانی 22 نفر احضار شده اند، اما قرار است 15 نفر دیگر نیز پاسخگوی این پرونده باشند.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا بود درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که با هم شنیدیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به طور خاص میتونید اخبار مربوط به حوزه اقتصاد رو در رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری پیگیری کنید و در این حوزه هم همراه ما باشید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم در مورد این موضوع میتونید که برای ما بفرستید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو میدونید، اما بار دیگر من رو تکرار میکنم: 00420221124113 همیشه آماده است که پیام‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای شما رو پخش بکنه. اما اینطور که خانواده قاسم شعله سعدی اعلام کردند، او به اتهام توهین به رهبری در شعبه 28 دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی مقیسه به تحمل 2 سال زندان محکوم شده. این دومین بار هست که این وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به این اتهام محاکمه و محکوم میشه. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با همسر آقای شعله سعدی و از او درباره چگونگی دادگاه اخیر آقای شعله سعدی پرسیده. بشنویم.
روز شنبه گذشته ایشون رو بردن از اوین به دادگاه و حکم رو بهشون ابلاغ کردن. این پرونده قبلا در دادگاه مطرح بود که خود شعله سعدی اعتراض نمود و گفت که این پرونده با پرونده شعبه 15 که آقای صلواتی بعدن برای اون رأی داده یک سال یکیه. آقای بازپرس اون دادگاه گفتن که رسیدگی میکنن اگر که دیدن که اتهامات یکی باشه و همون پرونده باشه قرار من پیگرد میدن. پس از بررسی که آقای بازپرس انجام دادن به این نتیجه رسیدن که این پرونده همون پرونده قبلی هست و اتهاماتش مجازات داده شده. اما قبل از اینکه بازپرس قرار من پیگرد صادر کنه، بازپرس این پرونده رو گرفته و به اتهام توهین به رهبری به دادیار خودشون انتقال دادن و اون دادیار هم قرار مجرمیت صادر کردن و دادن دادگاه انقلاب، و دادگاه انقلاب هم که آقای مقیسه بودن حد اکثر رأی رو دادن که 2 سال هست و الان هم فعلا ما به دنبال این هستیم که تجدید نظر خواهی کنیم.
و با توجه به اینکه آقای شعله سعدی خودشون وکیل مبرزی هستن، نتونستن در قبال این اتفاقی که در پروندهشون افتاده هیچ اعتراضی نشون بدن؟
ایشون قبل از که گرفته بشن اعتراض کرده بودن روی این پرونده، چون این پرونده با پرونده‌ایه که به ایشون 1 سال مجازات داده شده و 10 سال محرومیت از تدریس، 10 سال محرومیت از وکالت داده شده، قبلا همزمان با هم در دادگاه، در 2 شعبه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته بود که روی این پرونده اعتراض شد و قرار شد که بررسی بشه و پس از بررسی شدن معلوم شد که اتهامات یکی و مجازات داده شده. نظر بازپرس هم روی پرونده فعلی ایشون وجود داره. به هر حال باید یک گوش شنوایی باشه که ما بتونیم به اونجا مراجعه کنیم و چه خودش وکیل باشه چه وکلاش بتونن از حق خودشون دفاع کنن.
خانم شعله سعدی، وضعیت سلامتی همسرتون چطور هست؟ آیا شما میتونید به طور مداوم با ایشون ملاقات داشته باشید و جویای احوالشون بشید؟
ما ملاقات غیر حضوری هر دوشنبه به مدت 20 دقیقه ملاقات غیر حضوری داریم که از پشت شیشه هم دیگر رو میبینیم و تلفنن با هم دیگه صحبت میکنیم. بیشتر وقتها ایشون از همون ناراحتی نخایی که دارن و آسیب دیدگی که قبلا در بازداشت قبلیشون برای ایشون ایجاد شده رنج میبرن. پزشک قانونی هم چندین مرتبه به آقای دادستان نامه نوشتن که ایشون نمیتونه کیفر رو تحمل کنه، ولی باز هم ما هیچ جوابی و هیچ گوشش نوایی پیدا نکردیم. همونطور که در اولین پرونده ایشون که 1.5 سال بهشون داده شده، این 1.5 سال ما هنوز هیچ حکمی ازش دریافت نکردیم که به خاطر اون گرفتنش، چون این حکم هم مشمول مرور زمان شده و هم قوه قضاییه که رئیس اون آقای شاهرودی بودن حکم رو نقض کردن. بنابراین ما هنوز حکم اولیه‌ش هم هیچ حکمی ما دریافت نکردیم که ببینیم برای چی ایشون رو گرفتن، حکمی که هم مشمول مرور زمان شده پرونده، همین که دستور توقف اجرای حکم داده شده. بنابراین ما هیچ گوش شنوایی نداریم که بخوایم دادخواهی کنیم یا اینکه به ما جوابگو باشن. نه آقای دادستان، نه دادگاه، هیچی به ما جوابگو نیست.
همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد با همسر آقای شعله صدی، قاسم شعله صدی، درباره اتهامات او و حکم 2 سال زندان برای این وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران.
تابیگن والا یه ددرن والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
اما در ابتدای این مجله هم براتون گفتم که 13 مهر ماه امسال برابر هست با 10 سال مرگ فریدون فروغی، خواننده‌ای که در 2 دهه آخر زندگی خودش از خواندن منع شده بود و سرانجام در 51 سالگی در گوشه نشینی و خاموشی و فراموشی از این دنیا رفت. فریدون فروغی رو فکر می‌کنم که همه نسل‌های مختلف در ایران می‌شناسن و آهنگ‌هاش رو دوست دارن، صدای به یاد ماندنی و خیلی مخصوصش رو. یاد از فریدون فروغی می‌کنیم در گزارشی که همکار ما تهیه کرده شهرام میریان به همین مناسبت.
دو تا چشم سیاه‌داری.
فریدون فروغی خواننده، نوازنده و شاعر در 16 سالگی با اجرای ترانه‌ها و آهنگ‌های غربی وارد دنیای موسیقی پاپ شد و در اوائل دهه 50 از اجرای این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه‌های فارسی پرداخت. یکی از ترانه‌های ماندنی فریدون فروغی یار دبستانی من نام دارد که سالهاست در حرکت‌های دانشجویی در داخل و تظاهرات ایرانیان در خارج خوانده می‌شود. سازنده ترانه یار دبستانی من، منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش فریدون فروغی برای خواندن این ترانه اینطور میگوید.
یار دبستانی من رو من هی فکر میکردم کی بخونه، چیکار کنیم. بعد از انقلاب بود، ناگهان یاد فریدون فروغی افتادم. وقتی که ترانه رو براش خوندم خیلی خوشش اومد و خیلی تاثیر قرار گرفت و آمد و رفتم تو استودیو و بسیار خوب این رو خوندم. به همین خاطر هر کسی دیگه بعد از ایشون این رو خوند به زیبایی زنده یاد فریدون فروغی نشد.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی، حق شد اسم من و تو روتنه بسیار، پرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما.
پس از خواندن ترانه یار دبستانی من در سال 59 خورشیدی، فریدون فروغی چند ترانه خود را همراه با ترانه‌هایی از کوروش یغمایی در آلبومی منتشر کرد و سپس از سوی دستگاه‌های دولتی از خواندن منع شد. در چنین شرایطی فریدون فروغی یک بار به دبی سفر کرد و بعد چند سباهی هم به اجرای برنامه در جزیره کیش پرداخت. منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز از سالهای آخر زندگی فریدون فروغی چنین تصویری به دست می‌دهد.
جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا و کارهای بسیار زیبایی که خونده همه نشانگر این هست که چقدر زنده یاد فریدون فروغی صداش اثرگذار بوده و اگر انقدر فریدون فروغی رو مردم دوست داشتن به خصوص جوان ها به خاطر این ارتباطی بود که این صدای جذاب فریدون فروغی با شنونده خودش برقرار میکرد و واقعا حیف و دریغ.
آقای تهرانی، برخی معتقدند که فریدون فروغی قدر خودشو ندونست و به همین خاطر هم برای زود از دنیا رفت. نگاه شما چه هست؟
فقط فریدون فروغی نبود که قدر خودشو ندونست، فرهاد هم همین گونه بود، مازیار هم همین گونه بود. اتفاقا صداهای استثنایی هر سه تا از این دنیا رفتند. اما هنرمند باید البته مواظب خودش باشه دیگه. زنده یاد فریدون فروغی، قبل از انقلاب هم اگر میخوان گزیده میخوان و مبتذل نمیخوان و درست میخواند، بعد از انقلاب این بیمهری بهش شد که حتی نه کنسرتی گذاشتن اجرا کنه، نه نواری از ایشون بیرون بیاد. وقتی که یه هنرمند دچار همچین ماجرایی میشه، به روحش لطمه بزرگی میخوره. اینا همه عواملی است که فریدون فروغی رو از پای در آورد.
دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد کسی نیست، دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد راسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خاصی نیست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیم شب، موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند.
بسیار خوب، ساعت 7:26 دقیقه هست در ایران و شما همچنان همراه هستید با ما با رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. حالا فرصتی هست که با هم بریم به سراغ جهان پرشور ورزش. همکارم فریبرز غریب خبرهای ورزشی این شامگاه رو برای شما آماده کردن، با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را برای دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه برابر فلسطین انجام داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران دلیل بازی تدارکاتی با فلسطین را شبیه سازی مسابقه با بحرین دانسته است. عباس ترابیان سرپرست تیم ایران در حاشیه تمرین تیم ملی تماشای بازی ایران فلسطین که فردا در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد را برای هواداران رایگان اعلام کرد.
تماشاگرها که خواهند آمد، من از همینجا اعلام میکنم که بازی با فلسطین رایگان هستش.
تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته آینده 19 مهر در سومین دیدار در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 در تهران میزبان تیم بحرین خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های والیبال آسیا که هفته گذشته رقم خورد، 5 پله در رنکینگ جهانی صعود کرد و در رتبه 14 قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، این برای اولین بار در طول تاریخ والیبال ایران است که این تیم در مکان 14 رنکینگ جهانی ایستاد. بر اساس فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، تیم والیبال چین نایب قهرمان آسیا به عنوان بهترین تیم آسیایی در ردیف 10 رنکینگ قرار دارد. برزیل، روسیه، ایتالیا و آمریکا به ترتیب 4 تیم اول والیبال جهان هستند. در ادامه پیکارهای بوکس قهرمانی جهان و انتخابی المپیک در باکوی آذربایجان، احسان روزبهانی، بوکسر 81 کیلوگرم تیم ایران با پیروزی در وقت طلایی مقابل حریفی از ایرلند، ضمن کسب اولین سهمیه بوکس ایران در المپیک 2012 لندن، به جمع 8 نفر پایانی این مسابقات راه یافت. همچنین مهدی طلوتی در وزن منهای 64 برابر بوکسر مغولی مغلوب شد. تیم ایران با 9 مشتزن در این رقابت‌ها شرکت کرده که 8 نفر از آنان هست و فقط احسان روزبهانی در جدول باقی مانده است. یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری مهر از تغییر در ترکیب هیئت مدیره دو باشگاه قرمز و آبی پایتخت و همچنین رفتن مجلسی‌های عضو این دو باشگاه خبر داد. مرداد نجف نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مدیره استقلال، به اصل 141 قانون اساسی اشاره کرد که باید کلیه افرادی که دارای پست‌های دولتی، اجرایی و سیاسی هستند از ورزش کشور کنارگیری کنند. و در راستای ممنوع بودن فعالیت دو شغله ها در ورزش ایران، سردار محمد رویانیان، مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس، از ستاد حمل و نقل و سوخت استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر کشور با استعفای سردار رویانیان موافقت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 8 شب هست. همین الان در تهران پایتخت ایران صدای ما رو میشنوید. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. و اگر که همین الان به ما پیوستید سلام تازه خدمتتون عرض میکنم. من ساعت رو نیم ساعت بردم جلو، ولی ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران پایتخت ایران و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی میکنید. سام از استودیو به من تذکر داد که ساعت رو اشتباهم کردم. به حال همکارم رضا جمالی هم بازگشته اینجا به استودیوی خبر با خبرهای تازه و خبرها رو با رضا میشنویم. میریم به نیمه دوم ادامه میدیم.
ممنون فهیمه، دقیقاً دفعه دیگه اسمت رو درست گفتم.
متشکرم.
بخش نخست خبر گفتم فرین، چون دیروز با آفرین آسمی بودیم.
ایبی نداره، یادی از فرین همکارمون هم کردیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که گلوله باران شمال عراق از سوی سپاه پاسداران ایران باعث آواره شدن 884 خانواده کرد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در اردوگاه‌های آوارگان کرد در شمال عراق که برای اسکان این آوارگان برپا شده بود، خطر شیوع بیماری‌های مختلف وجود دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید خانواده‌های آوارگان در این اردوگاه‌ها بدون برق و آب آشامیدنی سالم زندگی می‌کنند و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. سپاه پاسداران ایران می‌گوید به دلیل حضور اعضای گروه پژاک این مناطق را گلوله‌باران می‌کند، اما حکومت محلی کردستان عراق می‌گوید غیر نظامیان بسیاری در این حملات آسیب دیده و آواره شدند. مهدی جعفری رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرد که 17 میلیون ایرانی در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو هستند. این در حالی است که وبسایت فیسبوک در ایران فیلتر شده است و ورود به این سایت نیاز به فیلتر شکن دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جعفری روز دوشنبه گفته است فضای مجازی و اینترنت در جامعه ایران تاثیرگذار است و در این فضا فیلترینگ نمیتواند کارایی داشته باشد. به گفته آقای جعفری، آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سایبری به گونه ای است که هیچ محدودیتی قادر نیست آن را کنترل کند. مرداد ماه گذشته مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم توصیف کرده بود. نرخ دیه در ایران برای آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده 67.5 میلیون تومان و برای آنچه ماهای حرام خوانده شده 90 میلیون تومان اعلام شد. خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا گفته است این نرخ بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت رئیس قوه قضاییه تصویب شده است. پیش از این نرخ بیمه در آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده بود 90 میلیون تومان اعلام شده بود که شرکت‌های بیمه گفته بودند قادر به پرداخت چنین مبلغی بدون افزایش تعرفه‌های بیمه نیستند. نرخ جدید دیه قرار است از ابتدای آبان ماه امسال به مورد اجرا گذاشته شود. وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه پولی یورو در حالی اتخاذ تصمیم درباره پرداخت 8 میلیارد یورو کمک مالی دیگر به یونان را به تعویق انداختند که حسابرسان بین‌المللی نیز در حال بررسی میزان آمادگی یونان برای دریافت این کمک هستند. ژان کلود یونکر رئیس گروه پولی یورو گفت بازرسان بین‌المللی می‌خواهند مطمئن شوند که یونان برای استفاده مناسب از وام 8 میلیارد دلاری، 8 میلیارد یورویی اصلاحات و پیشرفت لازم در اقتصاد خود را به عمل آورده است. این در حالی است که گزارش حسابرسان و بازرسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره یونان تا 13 اکتبر یعنی 21 مهر ماه آماده نخواهد شد. دولت یونان اعلام کرده است که بدون کمک مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اواسط ماه جاری میلادی منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات خود را نخواهد داشت. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت آخرین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه غیر قابل قبول است. این پیشنویس حکومت سوریه را به دلیل نقش آن در خشونت‌ها و ناآرامی‌های این کشور محکوم می‌کند. پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه توسط کشورهای اروپایی تهیه شده و قرار است اواخر وقت امروز سه‌شنبه برای رأی‌گیری منتشر شود. با وجود اینکه روسیه میگوید علارغم اینکه در دقایق آخر تحریم‌های مستقیم از متن پیشنویس حذف شده، ولی قطعنامه هنوز به طور واضح غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. تاکنون بیش از 2700 تن در ناآرامی‌های سوریه که از اسفند ماه گذشته شروع شده کشته شدند. و خبر آخر اینکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه برای سفری دو روزه کابل را به قصد دهلی نو ترک کرد. حامد کرزی در این سفر با نخست وزیر و وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دهلی مذاکره و دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در حالی به هند رقیب سنتی پاکستان رفته است که روابط افغانستان و پاکستان نیز متشنج شده است. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدید، حالا با هم گوش میکنیم به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، که معمولاً همکارم جان خاکزادون را آماده میکنه و شما حتما منتظر که با صدای جان این بار هم بشنوید این مجله رو، ولی این بار جان در مرخصی است و هانا کاویانی همکار دیگرم این مجله رو آماده پخش کرده. قبل از اینکه بریم با هم بشنویم این مجله رو، من در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. در بخش دیگر مجله شبانگاهی بار دیگر در کنار شما خواهم بود.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره، در این هفته میزبان شما خواهم بود در کنار همکارم آزاده که در بخش ارتباطات با شما من رو همراهی میکنه.
من هم به شما شنونده گرامی صدای شما صدای فردا سلام میکنم. با ما باشید در 24-5 دقیقه آینده.
در برنامه این هفته صدای شما به برخی از پرسش‌های شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. طبق معمول هفته‌های گذشته یکی از همکاران رادیو فردا مهمان این برنامه خواهد بود. همچنین پاسخ‌های شما به پرسش هفته گذشته این برنامه رو خواهیم شنید و پرسش تازه‌ای و چالش تازه‌ای برای هفته آینده شما مطرح می‌کنیم. خب آزاده، میدونم که از هفته گذشته که برنامه صدای شما قبلی ضبط شده و پخش شده، سوال‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به این برنامه شده، اما خب وقت ما هم محدود هست. در نتیجه تعدادی از این سوال‌ها رو بخونیم و مطرح کنیم و ببینیم که چه جوابی برای این سوال‌ها داریم.
در دو ایمیل جداگانه آقای فرهاد از ملبورن استرالیا و همینطور آقای مشتبه درباره برنامه رهروان و مهرکین نوشتن که از این برنامه خیلی خوششون میاد و خواستار این هستن که این برنامه را به صورت یک بسته، حالا بسته سی دی یا دیویدی داشته باشن. هانا چه جوابی میتونیم به این شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم؟
از این دو شنونده‌ای که برای ما ایمیل زدن اول تشکر بکنم که توجه داشتن به این برنامه و در صورتی که برنامه ریزی این تصمیم تکمیل بشه و رادیو فردا آماده باشه که این پکیج ها رو به دست شنوندگان برسونه، حتما از همین برنامه صدای شما که پل ارتباطی رادیو فردا با شما شنونده رادیو فردا هست، ما به شما اطلاع خواهیم داد و منتظر اون اطلاع ما باشه.
هانا، در طول هفته ما ایمیل ها و اس ام اس های زیادی میگیریم درباره اینکه چطوری به رادیو فردا گوش کنن و بتونن راحت صدای رادیو فردا رو گوش بدن. دو تا از ایمیل هایی که به دستمون رسیده اینجا برات میخونم. امین از جزیره کیش برامون نوشته که روی موج 1575 و 1314 پارازیت داره و میخواد بدونه که چطوری میتونه صدای ما رو بهتر بشنوه. و همینطور آقای اسماعیل از شمال ایران برامون ایمیل زده و گفته که از 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو نمیتونه بشنوه و خواسته که راهنماییش کنیم.
خب به این شنوندگان رادیو فردا باید چند تا مورد مختلف رو آزاد ما بگیم. مورد اول این که اگر که به ما ایمیل میزنید، اسمس میزنید یا تلفن میزنید، لطفاً بگید که رادیو فردا رو چطور گوش میدید؟ آیا از طریق رادیو گوش میدید؟ از طریق ماهواره گوش میدید؟ توی ماشینتون گوش میدید؟ اینها رو برای ما مشخص کنید. مورد دوم اینه که به ما بگید دقیقاً از کجا رادیو فردا رو گوش میدید. اگر که شمال ایران رو میگید، شمال ایران از آستارا شمال ایران هست تا بندر ترکمن. این به معنای اینه که فاصله بسیار زیادی هست و ممکنه که امواج مختلفی رو بتونید دریافت بکنید در این فاصله. در نتیجه این رو هم برای ما روشن بکنید. اما رادیو فردا رو همونطوری که گفتم شما میتونید به طرق مختلف بشنوید. یکی از این وسایل رادیو هست. اگر که از رادیو گوش میکنید، امواج کوتاه مختلفی هستش که صدای رادیو فردا رو در ساعات مختلف میتونید روش بشنوید. آزاده فکر کنم بد نباشه که چند تا از این امواج رو برای شنونده ها اعلام بکنیم. کاغذ و قلم دم دستتون باشه که تعداد زیاد ساعت‌ها مختلفه. در نتیجه اینها رو اگر یادداشت کنید میتونید که همراه خودتون داشته باشید و بر مبنای ساعت امواج کوتاه رو تغییر بدید.
طول موج 5885 از ساعت 12:30 شب تا 12 ظهر و همینطور طول موج 7585 از نیمه شب تا 3 صبح و همینطور 15:30 تا 24، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12:30 شب.
همچنین امواج دیگری هم در اختیار شما هست. 13860 کیلوهرتز از ساعت 4 بامداد تا 3 بعد از ظهر و همینطور 15690 از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 3 بعد از ظهر در ایران و 17695 کیلوهرتز از ساعت 8:30 بامداد تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه.
البته هانا، شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سر بزنن و جدول تمام فرکانس ها رو اونجا ببینن.
مورد دیگری هم میشه به این اضافه کرد آزاده که اگر که برای دسترسی به radiofarda.com مشکل دارن، با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، میتونن به ما ایمیل بزنن، درخواست بکنن که ما براشون این طول موج ها رو بفرستیم.
بله، ایمیل ما هست info@radiofarda.com. همینطور برای دریافت فیلتر شکن میتونید برای ما به همین نشانی برامون ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا موضوع بنویسید فیلتر شکن و ما در اسرع وقت برای شما اونو ارسال خواهیم کرد. یه موضوع دیگری که زیاد دربارش در برنامه‌های قبل صحبت کردیم هانا، درباره چگونه یه شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل بوده، اما هنوز در این باره سوالات زیادی میشه، مثل این دوتا شنونده.
میخواستم اگه محبت کنیم یه ترتیب فرام بدیم که بشه صدای رادیو فردا رو روی موبایل هم گوش داد، چون دست هنوز امکانش وجود نداره. ممنون از لطفتون، خدا نگهد.
سلام، خسته نباشید. امید هستم از سوئد زنگ میزنم خدمتتون. میخواستم ببینم چرا برنامه شما رو ما نمیتونیم از طریق تلفن آیفون که یه اپی داشته باشیم و بتونیم ما اونو گوش کنیم.
همینطور آقای هوتن هم برامون درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل ایمیل زده بود. هانا، فکر می‌کنین چه جوابی میتونیم برای این شنوندگان داشته باشیم؟
خب اون چیزی که البته باید بگم که من نباید پاسخ دهنده این سوالات باشم، عموماً این سوالها رو همکارمون حامد پارسی که امروز اون هم در این برنامه غایب هستش میده. اما این مسئله رو میشه اینطور پاسخ داد که ما مطمئناً اپلیکیشن‌های بهتری در آینده اعلام خواهیم کرد برای دریافت راحت‌تر رادیو فردا بر روی موبایل هاتون. اما یک تیکه از صدای حامد رو میتونیم بشنویم که قبلا توضیح داده بود که چطور میتونید رادیو فردا رو بر روی موبایل بشنوید.
البته اینجا لازمه من توضیح بدم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن. اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقاً ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعیه که با استفاده از مرورگرهای اینترنتی خودشون هم خیلی راحت میتونن به وبسایت رادیو فردا بیان و در وبسایت هم بخش‌هایی از فایل‌های صوتی و تصویری که در وبسایت نمایش داده میشه یا در رادیو پخش شده بوده اونجا منعکس شده که میتونن ازش استفاده کنن.
خب حالا اینجا جا داره که صدای این شنونده رادیو فردا رو هم گوش کنیم که موفق شده صدای رادیو فردا رو از طریق آیفون خودش بشنوه.
سلام، من میخواستم بگم برنامه‌های خیلی خوبی دارید. من مرتب رادیو فردا رو پیگیر میکنم و به تازگی موفق شدم که روی آیفون 4 هم برام پخش میشه. سیاوش هستم، روزگار خوبی داشته باشید، خداحافظ.
طور که اول برنامه هم اعلام کردیم، مهمان این هفته برنامه صدای شما همکارمون فریدون زرنگار هستش. آقای زرنگار، خیلی متشکرم که به برنامه صدای شما اومدید. دلیل حضور شما هم البته میدونید که این هفته به صورت ویژه این هستش که مجله هفتگی اقتصادی که روزهای چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه در وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین برنامه هفتگی بوده و به اصطلاح کلیک خورده این برنامه و شنیده شده. آقای زرنگار، فکر کنم از اینجا بهتر شروع بکنیم که از مجله اقتصادی برای ما بگید که از چه سالی شما دارید این مجله رو میسازید؟
با سلام به شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین. البته بحث اقتصادی در رادیو آزادی و بعد رادیو فردا از همون اول بود، منتها به صورت پراکنده، ولی در سال 2006 من پیشنهادی دادم که این مجله رو به صورت مرتب و هفتگی انجام بدیم که عملاً سال 2007 شروع به کار کرد.
البته 2006 یعنی 5 سال پیش.
یعنی 5 سال پیش، بله، 2006 میلادی، بله.
آقای زرنگار، فکر میکنم که یک چیز جالب باشه در وهله اول وقتی که به مجله اقتصادی نگاه میکنیم و اونم این هستش که شما چطور انتخاب میکنید؟ به هر حال اقتصاد یک مسئله هستش که ساده نیست برای اینکه مخاطب رو آدم جذب بکنه که مخاطب بشینه و برنامه رو گوش بکنه. شما چطور برنامه رو میسازید؟ چه جوری موضوعاتون رو انتخاب میکنید؟
البته هر هفته موضوعای اقتصادی کم نیستن، یعنی خبرهایی که میان در مورد اقتصادی ایران، اقتصاد دنیا، خبرهای زیادی هستن. به همین دلیل هم گزینش از میان این خبرها راحت نیست، اما به هر حال تلاش این هست که اون خبرهای انتخاب بشن که در موردش بحث داره میشه در جامعه و برای اقتصاد ایران و یا اقتصاد دنیا مهمه، احتمالاً شنونده داره. مثلا شما اشاره کردید به تعداد بیننده از در سایت از مجله اقتصادی، احتمالاً مثلا در حال حاضر چون مسئله اختلاس خیلی در ایران مطرح هست، خب احتمالاً خوب شنونده هم علاقه دارن که به این مسئله گوش بدن.
آقای زرنگار، پیشتر گفتین درباره اختلاس، میشه بیشتر این موضوع اختلاس رو برای ما باز کنید اینجا؟
البته به این مسئله میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، که البته یک نکته هم بایستی دقت کرد که آدم حملاتی که این جناهای مختلف به هم میکنن وارد این درگیری ها نشه، بلکه به اصل مسئله بپردازه. و اصل مسئله این که اصولا چه شرایطی پیش میاد که در یک کشوری، حالا ایران، یک همچین اختلاسی با چنین حجمی میتونه انجام بگیره. چون این مهمترین نکته است، چرا تمام این نهادهای به اصطلاح نظارتی و تمام این بانک ها نتوانستند اصلا این مسئله رو ببینن و ناگهانی الان مطرح میشه.
آقای زرنگار، دقیقا به یک موردی اشاره کردید که فکر میکنم سوال برخی از شنوندگان رادیو فردا هم باشه، و اینکه شما چطور به این چرایی پاسخ میدید تو برنامه‌تون؟
خب برای جواب دادن به این چرایی، البته امکاناتی که ما داریم خیلی زیاد نیست، ولی بیشتر از تحلیل ها و از نقطه نظرهای صاحب نظران استفاده میشه. گذشته از اون، خود ساخته و بافت اقتصادی در ایران خودش به یک همچین اختلاسهایی و یا اختلاسهایی از نوع این اختلاس امکان میده و فرصت میده، چون وقتی که 80% اقتصاد در دست دولته، مدیران دولتی اصولا علاقه ای ندارن که حتما اون واحدی که مدیریتشو در اختیار دارن سودآور باشه، کاملا خوب کار کنه، بلکه در خیلی از موارد به منافع خودشون فکر میکنن و چون نظارت نیست میتونه که خب یک همچنین سوء استفاده هایی و حیف و میل هایی انجام بگیره.
اینجا خوبه که از منابعی که برای تهیه این برنامه استفاده میکنیم برای شنوندگان صدای شما صدای فردا هم یه توضیح کوتاهی بدین آقای زرنگار.
البته منابع همونطور که خودتون هم در جریان هستین بیشتر مقالات و یا آمارها و یا اظهار نظرهایی است که در اینترنت از سوی گروه های مختلف، چه در ایران، چه رسانه های ایرانی، چه رسانه های خارجی و چه رسانه های خارج از کشور مطرح میشه. به اصطلاح منبع عمده این اطلاعات همین آمارهای دولتی و رسمی و انتقادهایی که به این آمارها میشه و این درگیری خود این جناح ها هم خب یه چیزایی رو رو میکنه که ما میتونیم از استفاده کنیم. در کنار اون خب آمارهای بین المللی هست، مثل صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی. در کنار اون اظهار نظرها و یا مقالاتی هست که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسن و یا اغلب هم اظهار نظرهای خود کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی در کشورهای مختلف هستن.
خب آقای زرنگار، شما تصمیمی هم دارید که آیا تغییری در برنامه یا مورد جدیدی رو به برنامه اضافه بکنید که جا داشته باشه مثلا در برنامه صدای شما صدای فردا وعده‌اش رو به شنوندگان رادیو فردا بدید، یا اینکه فکر می‌کنید که برنامه اقتصادی سخت هستش چون به هر حال با سطح علمی مختلف شنوندگان پای رادیو میشینن و برنامه اقتصادی رو گوش می‌کنن، فکر می‌کنید که آیا میشه کاری کرد در این جهت؟
البته خودتون اشاره کردین که برنامه اقتصادی اصولا مسائل اقتصادی رو به خورد شنونده دادن خیلی سخته. یه مقدار مثل دارویی است که باید یه مقداری شیرینش کرد و به شنونده گفت. منتها من فکر میکنم که همه برنامه های ما حالا کم یا زیاد شنوندگان خودشون داره. من از بسیاری از همکاران اقتصاددون در ایران شنیدم بارها به من گفتن که خیلی از دانشجوهای اقتصاد به این برنامه گوش میدن و این خب باعث دلگرمی است. منتها تغییرش خب طبیعیه که مرتب ما در این فکر هستیم که چه میشود کرد که بهتر شد. مثلا از تجربه های بخش های دیگه همین رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی استفاده کرد، چون بر اونها هم مجله اقتصادی دارن و قرار شد حالی چند تا از اینایی که گویا خوب شنونده دارن گوش بدیم و از تجربیات اونها چه استفاده میشه کرد. سعی میشه که خبرها کوتاه باشه، خبرهایی باشه که مورد علاقه شنونده ها هست، متا ساده نیست.
آقای زرنگار، یکی از سوال‌های شنوندگان رادیو فردا این بوده که چطوری میتونن با برنامه اقتصادی در تماس باشن؟
ما ایمیل مستقیم داریم، اقتصاد@radiofarda.com، که این مخصوص مجله اقتصادیه و غیر از اون هم میتونن با پیامگیر رادیو فردا و دیگر ارتباطات رادیو فردا تماس بگیرن. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
یکی از بخش‌های دیگه برنامه صدای شما به صورت هفتگی این هستش که سوالی مطرح میشه در این برنامه و از شنوندگان خواسته میشه که پاسخهای خودشون و نظراتشون رو برای ما بفرستن. اول فکر میکنم بد نباشه سوال هفته پیش رو بشنویم، برمیگردیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دو جوان آمریکایی که 2 سال در ایران زندانی بودند پس از آزادی با وثیقه در بازگشت به آمریکا بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند آنان تنها به دلیل آمریکایی بودنشان در واقع توسط نظام ایران به گروگان گرفته شده بودند و ایران پرونده آنان را با مناقشه‌های سیاسیش با آمریکا مرتبط می‌کرد. نظر شما در مورد دستگیری و نحوه آزادی این دو جوان آمریکایی چیست؟
خب این از سوال هفته پیش. آزاده، چطور بود پاسخ به این سوال‌ها؟ چقدر تلفن و ایمیل و اس‌ام‌اس دریافت کردی در این باره؟
پاسخ‌های سوال‌های هفته به صورت تلفنی برای ما ارسال میشه. میتونیم اینجا به چند تا از این تلفن‌ها گوش بدیم.
خواستم راجع به این دو نفر بگم که اگه اینا اینقدر یعنی بی‌سواد بودن، ناآگاه بودن که نمیدونن اگه کسی وارد خونه، حتی خونه کسی بره در میزنه، زنگ میزنه، اگه اینا عکس العمل نشون ندن که هر چی خواست بیاد بره که نمیشه. انتظار دارم واسه شون یه چای شیرین بدیم ما.
چطوریه که این دو جوان همه جای دنیا رو ول کردن، اومدن این قسمت عراق رو انتخاب کردن برای بیابانگردی یا کوهنوردی؟ چطوری دولت عراق اجازه داد به اینا که بیان اینجا؟ این هم منطقه ای که برای محلی های خودشون هم امنیت جانی نداره. خب چطوری اینا اینجا انتخاب کردن؟ تا هنوز بعد از سالها مین منفجر میشه اینجا. متشکرم. باقری هستم از میمن به فارس.
من امیر هستم از ونکوور زنگ میزنم. نظر من کاملا مشخصه، مثل همه ایرانی ها که میدونن که اینها همش برنامه سازیه و صحنه سازیه برای تبلیغات علیه مردم ایران، و این آمریکایی ها خوب میدونستن که در اون منطقه که الان جنگ مغلوب است نباید میرفتن هاکینگ. جمهوری اسلامی ایران هم سابقهش در مورد گروگانگیری و تبلیغات بر علیه آمریکایی ها زیاده، بنابراین هیچ اتفاقی هم برای آمریکایی‌ها نیفتاده و نخواهد افتاد. شاد باشید و گول این تبلیغات آمریکایی‌ها رو نخورید، برای اینکه اینا زیر میزی با جمهوری اسلامی در تماسند.
به نظر من عدالت اسلامی بسیار عدالت پیشرفته است. متاسفانه اونایی که در دستن در کارن عدالت اسلامی در دنیا جمهوری اسلامی یکم لکدارش کردن، به خاطر اینکه اینا واقعا بیگناه هم همچی جاسوسی هم نبودن.
اولا چرا شما اینها رو دو جوان معرفی میکنید در حالی که اینها 3 جوان بودن؟ دوما اینها به طور قطع بیگناه بودن از همان ابتدا، چون هیچ وقت مدرکی دال بر جاسوس بودن اینها ارائه نشد. و اگر این جوانان به جای آمریکایی بودن شهروند کشوری مانند روسیه بودن، جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نداشت آنها را 2 سال در زندان نگه دارد. سوما این قضیه به طور حتم به اینجا ختم نخواهد شد و این جوانان به طور قطع در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم خواهند کرد و حتما هم چند صد میلیون دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به علت اینکه 2 سال بی‌دلیل پشت میله‌های زندان بودند به عنوان غرامت دریافت خواهند کرد.
هم ایرانی ها که تو آمریکا زندانی هستن کسی جوابگو نیست. من بودمی آزاد نمی کردن تا تمام ایرانی ها را تو آمریکا آزاد نمی کردن.
خبردار شدیم که حتی وکیل مدافع این دوتا جوون هم برداشتن ممنوع خروجش کرد. آنچه که ما باید بفهمیم اینه که مطلقا ما نمیتونیم با این رژیم و چارچوبای این رژیم بخوایم تو دستگاه های انسانی و قوانین حقوق بشری چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قضایی بخوایم تنظیم کنیم.
خب در این ایستگاه پایانی برنامه صدای شما این هفته بد نیست که شما رو آگاه بکنیم از سوالی که برای این هفته شما مطرح شده و ما امیدواریم که پاسخهای شما رو به این سوال دریافت کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب هفته دیگر هم گذشت و به پایان این برنامه صدای شما رسیدیم.
با ما در تماس باشید، با برنامه خود شما صدای فردا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و همینطور میتونین از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. فقط کافیه که رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای تماس شما همواره مهیاست. 2042-02-2112-41-13. بدرود.